Errahmanirrahim. Çünkü daha yolu güzeşti mi mecburen şuruyu yapın. Ve selam durur ber anbiya ve uğduya ve şuala ve islam. Tahti in celeseru tahti unvanı cümbeşi ikhvanul muslimin. Şuru mu konun? Ki der idameyi hemen cümbeşi ay sırı gable ve nazdik dünha. که بحث عبدو تواکری بود به مصر و اوضاع احوال مصر هم نزدیک شدیم بهش. این اخوان هم از مصر شروع میشه. خود شخص حسن البنا که مؤسس سازمان و جنبش اخوان المسلمین هست، مربوط به این دوره است که درش میزیسته. حالا این تاریخ تولدش رو دقت بکنید ببینید با این 1906 مطابقت داره یا نه، ولی وفاتش همین. خود اخوان المسلمین در 1928 تأسیس میشه. 1347 قمری، 1928 میلادی. قبل از ورود در خود اخوان المسلمین باید ببینیم اوضاع احوال مصر بر چه منوالی بوده و در چه شرایطی این اخوان ظهور میکنه، با چه موازعی و به چه نتیجه‌ای میرسه. قبلا تو بحث عبدو گفتیم در این جریان سید جمال عبدو گفتیم اوضاع مصر، عبدو بیشترین کارش در مصر بود دیگه. اوضاع مصر در یه تفرقه و چند دستگی بود و مشخصا دو دسته با هم درگیر بودن و با عبدو میکوشید اینها رو جمع بکنه از نظر فکری این دستگاه جامعه و از نظر عملی در جریان اصیل اصلاح دینی بندازه، که اسلام در نهایت نقش اساسی رو در جامعه داشته باشه. ولی گفتیم با اون وضعی که پیش اومد عبدو موفق نشد، علی‌رغم همه اون عظمت ها و جنبه‌های مثبتی که خلق کرد نتونست جمع بکنه. و بعد از عبدو چند دستگی ها مخصوصا یک دسته با همون گرایشات سنتی و سلفی شکل گرفتن که گفتیم رشید رضا این سمت بود، از این طرف تجدد خواهان مدرنیست ها. کلن اینجور میتونم بگم که جو جامعه مصر بعد از عبدو 1905 میبره دیگه، درست؟ مثلا نه اینکه خلاصه بکنم جامعه مصر رو در عبدو، کلن جو جامعه مصر در این دهه های اول قرن بیستم میره به سمت بریدگی از دین و گرایش به سمت تفکرات لائیک و غربی، شکلگیری نهله های روشنفکری، ملیگرا، لیبرال، لائیک، ناسیونالیست، از کنم که مارکسیست، سلام علیکم، کلن مادیگرا، فرهنگ غربی و ارزش‌های غربی در جامعه مصر رواج یافتن. در کنار این خود استعمار انگلیس بر مصر مسلط هست. از اون طرف جلوتر که میای مسئله صهیونیست ها در مطرح میشه و اعراب به عنوان برخورد با صهیونیست ها موزه گیری های تندی دارن بعضی از نهله هاش، توی این اوضاع احوال آشفته هست که در مجموع اخوان المسلمین رو حسن البنا شکل میده. خودش در این دوره میزیست، ببینید کاملا نیمه اول قرن بیست، و در سال 1928 رسما این اخوان المسلمین رو تشکیل میده. اون نکات مهم رو سعی بکنید یادداشت بکنید، چون این جنبش از اوناییه که تو اون منابعتون نیست. نکات رو حداقل یادداشت کنید. بنابراین در یه همچین جوی، جو بریدگی از دین و اخلاق و معنویت، چرا؟ به دلایل مختلف، از جمله این که از نظر تاریخی چه در داخل و خارج مصر و از نظر فکری اون اهل اسلام مصر نتونسته بودن به نحوی اسلام رو مطرح بکنن که جمع بکنه و حل بکنه مسائل رو. لذا هست که نقش اسلام کمرنگ میشه. یعنی اینها نمیتونستن تئوری و نظریه بدن و این تیپ ها کلن جوانان، روشنفکران، اهل فکر، اقشار مختلف رو جمع و جذب و رهبری بکنن و یک جریان منسجم واحد عمومی. لذا هست که افکار میره به سمت نظریات دیگه. این از نظر فکری. خب از اون و تفکر جدید غربی اومده دیگه، میرن دنبال اون افکار. بالاخره این خلا باید با یه چیزی پر بشه، شما راه حل ندادی، اینا دنبال اینا میرن و رفتن. سلطه استعمار هم هست مستقیما در مصر و از همین کانال ارزش ها و فرهنگ غربی به شدت در جامعه مصر رواج پیدا کرده. مادیگرایی، اون فساد و بیبندوباری در محیط های مختلف مصر، در دانشگاه ها، مجامع مختلف. این از این طرف، صهیونیست رو گفتیم از اون طرف. بعد مخصوصا مسئله القاء خلافت عثمانی، اونم یه مسئله مهمی. یعنی به 1924 که رسید خلافت عثمانی رسما لغو شد دیگه. یعنی اون محور و مرکزیت جهان اسلام توسط خود مسلمان ها رسما گفتن تعطیل. این خودش یه تأثیر منفی جهانی گذاشت روی مسلمان ها و جامعه اسلامی که کلن دین نمیتونه یه اینجور نتیجه گیری های تأثیر های منفی اینجوری، چون خلافت اسلامی بود و رهبری چیز مسلمی حداقل در اهل سنت در جهان وسیع اسلام. مجموعه این عوامل باعث شد که از دل این جریان اصلاح دینی، از همون سید جمال و فعالیت هاش در مصر بگیرید برسونید به عبدو و تلاش ها و فعالیت های او، از دل این جریان حسن البنا ظاهر میشه و اخوان المسلمین رو تأسیس میکنه تا بتونه این اوضاع رو به نفع اسلام متحول بکنه و اسلام رو در جامعه و افکار و سیاست به کرسی بنشونه، چون احساس کردن اسلام در خطره و جایگاهش رو در مصر داره از دست میده. خود اخوان المسلمین انظر ریشه های فکریش میشه در سید جمال داره، به طور کلی از کانال های مختلف، به روایتی حتی پدرش تحت تأثیر مستقیم سید جمال بود، این بنابراین یک کانال. از کانال های دیگه خود عبده نزدیک به زمان حسن البنا میشه، بنابراین هنوز اون تعالیم عبده و آرا و نظریاتش مطرح بود و پیروانش در قید حیات بودن، مخصوصا رشید رضا. یعنی مخصوصا رشید رضا رو میتونیم بگیم یک کانال بود که از این کانال عبدو و سید جمال روی رشید، روی حسن البنا تأثیر گذاشت و خود رشید رضا در اخوان المسلمین و شخص حسن البنا مؤثر بود توی این جریان. در کنار این انجمن جوانان مسلمانی در 1927 تأسیس شده بود در مصر، اونم تو شخصیت های و عناصر مسلمانی فعال بودن، انجمن جوانان مسلمان یک سال قبل از تأسیس همین اخوان، اونا هم تو همین مایه ها بودن، یک گام های و تلاش هایی انظر فرهنگی اجتماعی که بیان یک کاری بکنن از این جبه آشفته به نفع اسلام و برای پیشبرد اسلام. خب با این ریشه ها حسن البنای معلم مدارس اسماعیلیه با آموزشی که دیده بود، تعلیماتی که دیده بود و تحصیلاتی که گذرانده بود و تحت تأثیر این جریانی که عرض شد، مریدانش و پیروانش، شاگردانش دورش جمع میشن و اخوان المسلمین رو، برادران مسلمان رو تشکیل میدن. داستان جزئیات داره که چجوری اینا اومدن، جمعی از برادران مسلمان بودن، پیشنهاد کردن که مشکلات اینه، مسائل اینه، تو بیا رهبر ما بشو و ما این جمعیت رو تشکیل بدیم به همین نام برادران مسلمان، اخوان المسلمین، و اینجوری تأسیس میشه در 1928. فعالیت ها و عمر سیاسی اخوان المسلمین رو میشه به سه دوره تقسیم بکنیم و دوره جدید رو بعدا اشاره میکنم. در مرحله اول که این سه مرحله در مورد رشد و گسترشش هست، مراحل رشد و گسترش جنبش اخوان، مرحله اول مرحله فعالیت های تبلیغی و فرهنگیه. یعنی این جمعیت اعلام میکنه که دنبال فعالیت های سیاسی نیست، این تو هم مایه های عبده و رشید رضا بود و روی اخلاقیات و تربیت دینی و آموزش معنوی به صورت منظم نظر داشت که مسلمان ها به اسلام آشنا بشن و تربیت بشن به صورت فردی، بعد جامعه درست بشه و پله پله اینجور مرحله بندی. در مرحله اولی اینها 50 شاخه رو در طی 5 سال تأسیس میکنن و به تدریج فعالیت ها گسترش پیدا میکنه به حدی که تعداد شعبه ها به 1500 تا 2000 شعبه و تعداد اعضا به 300 تا 600 هزار نفر میرسه که حتی دوره های پیشرفته تر برآورد شده که چند میلیون میشن اعضای اخوان المسلمین. اعلام کرده بود فعالیت های فرهنگی اجتماعی میکنه و دخالت در سیاست نداره و روش کارشون هم اینجوری بود که مثلا مرشد اینها حسن البنا و شاگردهای مستقیم مبلغین مستقیم میرفتن در محافل مسلمان، در قهوه خانه ها، مساجد، محافل مردمی مختلف مستقیما وارد میشدن، سعی میکردن که اخلاق اسلامی رو، تربیت دینی رو در قالب های مختلف اینجور چیزها رو تبلیغ کردن که مثلا مسلمان ها بون اسلام و تربیت دینی آشنا و عامل میشن. و به این ترتیب این جنبش در این سازمان پا میگیره و در دوران گسترشش به قاهره منتقل میشه در 1933 که مرکز مصر بود. مرحله اول فعالیت های فرهنگی تبلیغی. البته اینا جلوتر که میرن رنگ سیاسی به خودش میگیره، ولی جو و قالب، چهره قالب فعالیت های فرهنگی تبلیغیه. در فاصله 1928 تا 38، این یه دهه اولش که 1938 زمان برگزاری کنگره پنجم اخوان المسلمین هست. یعنی تا اون زمان اخوانی ها نیومده بودن که مثلا تئوری بنویسن و دستگاه بسازن، از اینجور کارا، و مثلا تدوین بکنن آرایشون رو، نظریاتشون رو، بیشتر عملی، اخلاقی، فردی و تربیتی تو این مایه ها. منتها خب در این حال هرچی جلوتر رفتن از همین دوره رفتن به سمت سیاست و مسائل سیاسی. از فعالیت های مثلا سیاسی اجتماعی قابل طرحی که اینا داشتن، غیر از این تعلیم و عضوگیری و تربیت هایی که میدادن در همون کانال های تشکیلاتی، نامه ها و پیام هایی که شخص حسن البنا به ملک فاروق پادشاه مصر و به رؤسای ممالک اسلامی میفرسته و مینویسه. در این نامه اینها رو دعوت میکنن به اسلام و وحدت مسلمین و اینکه اسلام رو توجه بکنن و با هم وحدت داشته باشن، این مسائل جامعه رو مثلا، اینها رو پند و اندرز و نصیحت که شما بیاید به حساب با هم وحدت بکنید، تفرقه ها رو جلو بگیرید و اسلام رو پیش ببرید، مثلا اینجور توصیه ها و پند ها، و همچنین خلافت اسلامی رو مثلا به شکلی مطرح کردن که وحدت بعد خلافت. خب زمانی که خلافت گفتیم 24 لغو شده دیگه. از 1935 اینا توجه اساسی میکنن به مسئله فلسطین. خب این دهه 40 زمانیه که مسئله فلسطین حاد شده، یعنی 1930 به بعد زمانیه که صهیونیست‌ها دارن به شدت غالب میشن و مسلمان های فلسطین به شدت رویاروی اینها دارن قرار میگیرن، که در اونجش اون اعتصاب ها، تظاهرات ها، مخالفت های عمومی فلسطینی ها در فاصله 36-39 هست. 1936-39 این اخوانی ها از 35 به طور اساسی متوجه مسئله فلسطین میشن و کمک به فلسطینی ها، کمک مالی، کمک های تدارکاتی، و جلوتر که میره نیروی انسانی فرستادن، مبارزات با اونها، همراه با اونها علیه صهیونیست ها. یعنی این قضیه فلسطین اخوان رو میبره تو فاز سیاسی و از 1938-39 دیگه رسما و آشکارا اخوان یک سازمان سیاسیه، یک تشکیلات سیاسی شده که اینجا وارد مرحله دومه رشد گسترشش میشه، که میتونیم دوران سازماندهی و آموزش کادرها نام ببریم، که البته نه اینکه قبلا سازماندهی نداشتند و آموزش نمیدادند، بلکه اینجا نیست که چهره غالب چهره سیاسی میشه و تشکیلاتی سیاسی، لذا در این جهت فعال شدن و مسئله اصلی که اینها رو تو این فاز میندازه گفتیم چی بود؟ مسئله فلسطین. در این حال اینم در فاصله 38 تا 48 در این حال 1938 زمان برگزاری کنگره پنجم اخوان هست که از این تاریخ اینها شروع میکنن به تدوین آراء و نظریاتشون به طور منظم و اینکه اعلام بکنن که حرف حسابشون و نظریاتشون چی هست. در همین 1938 خود حسن البنا پیامی داره به کنگره پنجم اخوان، در اون پیام میکوشه اون نظریات خودشون رو تبیین بکنه و ارائه بده. بعدش اینا دنبال اساسنامه نوشتن میرن، مرامنامه اساسنامه نویسی که چند بار اصلاح و دستکاری میشه، در نهایت در اواخر این دوره یه اساسنامه مشخص میکنن. خب در اون مرامنامه اساسنامه اصول و نظریات و آرایشون رو میارن، میرن به سمت تدوین و تبیین نظریاتشون، که اینا خب مهم دیگه. که در نهایتش همون 48 اساسنامه نهایی رو مشخص میکنن. در این دوره دوم اینها مستقیما در نبرد فلسطین شرکت میکنن و مصریان رو بسیج میکنن، خود اخوانی ها اعضا بسیج میشن، تدارکاتی مالی نظامی حتی نیروی انسانی. اعراب رو و مصریان رو به پشتیبانی فلسطینی ها علیه صهیونیست ها مستقیم در نبرد فلسطین شرکت میکنن و توی همین جریان هست که با افسران آزاد آشنا و همپیوند میشه. یعنی میشه به تعبیری گفت بساط در مورد رابطه اخوان با مسئله فلسطین چند تا مورد مؤثر بود در اون چهره سیاسیش در پیوند با فلسطین. این مسئله فلسطین اولا باعث شد که اخوان تبدیل به یک سازمان و نیروی سیاسی بشه، این به عنوان یک عامل، یک تأثیر، یک مورد. مسئله دوم باعث شد که اخوان بره به سمت شدت عمل به خشونت در داخل مصر. چجور شد؟ به جای رسید که خب این بسیج ها، این نیرو فرستادن ها، این تدارکات مالی پشتیبانی اعراب و مصریان، این نیروهای مردمی بودن دیگه، تحت رهبری امثال اخوان المسلمین رفتن کمک و فعال در نبرد فلسطین شرکت کردن، منتها از پشت سر خیانت ها شد. خیانت ها چی بود؟ از ناحیه دولت های عربی، زد و بند ها، نقش منفی که داشتن. حتی تصور دقت بکنید مثلا در همون اعتصابات 1936-39 به جاهای خیلی خوبی رسیده بود، یعنی همون زمان اگر این ادامه پیدا میکرد خیلی برای فلسطینیان آثار خوبی میداشت، به کمر صهیونیست‌ها رو میشکست. منتها همین دول عربی با درمیانه کردن با اون وابستگی که داشتن، با هزار حیله و فریب این اعتصاب رو گفتن موقتا بخوابه تا ما فکر بکنیم، مذاکره بکنیم، نمیدونم سازمان ملل بریم، اینجور حرف بکنید. از همون زمان همینجور حرفایی بود. اون اعتصاب رو که خوابوندن دیگه خوابونه. و این بسیج ها و لشکرکشی ها، شرکت در مبارزات مستقیم، بعد از اون بر شکست خود قیام عز الدین قسام، اونم بسیار مهم بود. شیخ فلسطینی عزت‌الدین قسام اون بسیج میکنه به نام اسلام و به عنوان اسلامی قیام رو ترتیب میده، فلسطینی‌ها رو بسیج میکنه، متأ خب اونم در اون شدت و حدت سرکوب میشه و کشته میشه، شهید میشه. نتایج منفی و شکست هایی که از این نبردها به دست میاد کم کم این فلسطینیان رو و اینجا که مورد بحث ما هست اخوانی ها رو به این نتیجه را میرسونه که از پشت خرابه و اینکه دولت ها خلاصه تدارکات نکردن، حمایت نکردن، خیانت کردن، یه اینجور جدی ایجاد میشه دیگه، خواهی نخواهی. و اینها که در مصر بودن طبیعیه که متوجه دولت و حکومت مصر بشن و اینکه بپردازن به امر دولت و حکومت و در برخورد با این دولت مصر اخوانی ها رفتن به سمت شدت عمل نشون دادن، به خشونت، ترور، کشت کشتارها، حتی کشتن دو سه تا نخست وزیر که همینجور روی ها باعث شد متقابلن تا 1948 اینا یه دو تا مثل این که دو تا نخست وزیر رو کشتن و از این ترورها رو و اونها هم دولت وقت هم هم وابسته بود، هم تیپای لائیکی بودن و مخالف اخوان، اینا هم که ترور رو به سمتش رفته بودن اونها هم متقابلا سرکوب رو پیش میگیرن و یک بار انحلال رسمی اخوان رو اعلام میکنن. بعد در خود 1949 ترتیب ترور خود حسن البنا رو میدن و ترور میشه 49، یه صحنه سازی میکنن از ساختمان تشکیلات بیرون که میومده جلو در ترورش. اون قطعنامه های سازمان ملل، اون سازش ها و زدوبند هایی که این دول عربی در قطعنامه سازمان ملل تقسیم فلسطین داشتن، اون هم یکی از عوامل بود که تو این شدت عمل روشن کشته میشه. برمه سوم از موارد مؤثر همرزمی و همسنگری اخوانی ها با افسران آزاد. توی این جریان مسئله فلسطین به شرکت در نبرد فلسطین، اخوانی ها با افسران آزاد، اونها یک گروه مخفی نظامیان مصری بودن مخفی، اونها در نبرد فلسطین شرکت داشتن، امکانات نظامی و تسلیحاتی ارتش رو، نیروهایی رو، یه سازمان مخفی داشتن، هم مخالف حکومت مصر و همین که ضدیت با اسرائیل، اینها که در رأسشون در واقع عبدالناصر بود. آزاد احتمالاً به حساب این که اگرچه ارتشی هستند و در ارتش هستند ولی خودشون مستقلند و آزادند، همچین چیزی باید باشه. یعنی اینها یک گروه مخفی مستقلی هستند، با اینکه نظامی هستند و افسر هستند و ارتشی هستند ولی لزوماً وابسته به دولت و حکومت اینا نیستند، افسر هستند، منتها یک گروه آزادی هستند از نظر سیاسی. بله؟ مخالف بودند. بله مخالفین بودند، زمینی که در همه ارتش بودند و نظامی تشکیلاتی کار می‌کردند، که اینم این پیوندشون از همون 1940 شروع میشه. و باز در بعضی منابع اومده که در این روند پیوند اینها با هم اونقدر با هم نزدیک، خب مشترکات فراوانی داشتن دیگه، مسلمانی و در کلیتش دشمن مشترک و صهیونیسم و دولت وقت و به بعضی تعابیر اخوانی ها به اونها آموزش های ایدئولوژیک میدادن و اونها به اخوانی ها آموزش های نظامی و اسلحه و تسلیحات و اینجور چیزی. باز از تأثیرهای دیگه در اوج اون بحران فلسطین یه جنبش عربی، عربیت به نام اعراب هم یه تب تندی ایجاد شده بود که اعراب و جوانان و روشنفکران به عنوان این که کشور فلسطین کشور عربی هست و اینها با استعمار چی بکنن، این جنبش یه حالت رادیکالی داشت علیه امپریالیسم، استعمار و صهیونیسم. و توجه به این که گفتیم که دیگه اینجاها و در این مقاطع دیگه اون اسلام و مایای اینجوری چیز نیست، عربیت کم کم خودش نشون میده. حالا در مقاطع اول مستقل به عنوان که استعمار رو بیرون میکنن، ولی این عربیت، ناسیونالیزم، لیبرالیزم، سوسیالیزم میاد همینجور جلوتر، بعد این بحث شکل میگیره. اینا در اون خلای اسلام اصیله که اینها خودشون رو نشون میدن و ادعای این که ما میتونیم مسائل رو در داخل و بین الملل حل بکنیم. یعنی اینجور جبه ها، اینجور جبه. به هر حال به دلیل مجموعه ای از این موارد مؤثر رابطه اخوان با مسئله فلسطین، اخوانی ها وارد فاز سیاسی میشن. در یه جمله خود حسن البنا اخوان رو اینطور تعریف میکنه: یک تشکیلات جامعی که همه چیز رو دربر میگرفت. در مورد اخوان اینطور میگه، توصیفش میکنه، میگه یک پیام سلفی، دقت بکنید، یک پیام سلفی، یک طریقت سنی، یک حقیقت صوفی، یک سازمان سیاسی، یک باشگاه ورزشی، یک واحد فرهنگی و تربیتی، یک شرکت اقتصادی و یک جنبش اجتماعی. عملا هم اینجور مایه های رو داشت. یعنی از یه طرف تو فعالیت های ورزشی فرهنگی، یعنی تو همه این شقوق میرفت که نیرو بسازه، جمع بکنه، جذب بکنه، تربیت بکنه و گسترش بده، باشگاه ها و این چیز. از یه طرف تو فعالیت های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، تأسیس کارخونه ها، تو کارگران دفتر، تو سرمایه گذاری، تو کارخونه تأسیس کردن، اینجور مایه. و از این برم تو محافل از قهوه خانه ها بگیری تا مساجد، کلاس های آموزشی، تربیتی، از اون برم نظامی، حالت نظامی سیاسی که حتی جلوتر که میره یه شعبه مخفی عملیات درست میکنه که اونا تو اون خشونت و درگیری ها اون شعبه مخفی در واقع عملیات میکرد و شعبه نظامی، شاخه نظامیش. خب اینا در این مرحله دوم از نظر تئوریک آرا و نظریاتشون رو گفتیم از همون ابتدای 38 که پیام حسن البنا به کنگره پنجم اخوان هست، از این زمان اینا شروع میکنن آرایشون رو تدوین کردن و طرح کردن و مرامنام و اساسنامه در نهایت در 48 که اینجاها که میرسه اینا مشخصتر تبیین میکنن که حرفشون چیه، اصلا نظریاتشون چیه. باز از فعالیت های دیگه این مرحله شرکت خود شخص حسن البنا هست در دارالتقریب، که فکر تقریب، فکر فقه مقارن و پیوند شیعه و سنی گفتیم که از همون حرف سید جمال شروع میشه، مشخصا عبدو این مایه ها رو توش میره و 50 سال بعد از عبدو سران الازهر مستقیمن و غیر مستقیم شاگردان عبدو بودن. اینا تو این دم عبدو بودن که در نهایت میرسه به دار تقریب. اینا وحدت با شیعه و فقه مذاهب و به اون فتوای شیخ شلتوت اینا در میاد و در اون هیئت مرکزی دار تقریب حسن البنا یکی از اعضاش بود. و این باز یک گام پان اسلامی وحدت شیعه و سنی حسن البنا هست که این جالبه، مخصوصا که از همون زمان وهابیان عربستان کوشش میکرد که حسن البنا رو جذب بکنه، اخوانی ها رو بکشونه به سمت وهابیت. ببینید با این که گفتیم اخوان از این جریان متاثره و مخصوصا از رشید رضا، ولی اینجا قرار میگیره، یعنی با این که یکی از کانال های مهم تغذیه حسن البنا و اخوان از این جریان شخص رشید رضا هست، علارغم گرایشات رشید رضا به سمت وهابیت و اینها، البته تأثیراتی رو اینا از نظر اون مواضع سنتی از رشید رضا دارن و کلن این سنت گرایان معنای عام که تعریفش کردن، ولی در این حال مستقلن، برخلاف رشید رضا با شیعه همساز میشن و تلاش عربستان سعودی رو خود شخص حسن البنا اجابت نمی کنه دعوتش رو که بپیونده به اونها. حتی در اون گام هایی که دارو تقریب برمی داشت در حج میخواست یه فعالیت هایی بکنه و پادشاهی سعودی ممنوع کرده بود، چون اینا می گفتن شیعه و سنی دیگه، اون اصلا شیعه رو. حتی تشکیلات اخوان المسلمین به رهبری حسن البنا کمک کرد پاره از انتشارات فکر تقریب رو محرمانه اینا به عربستان منتقل کردن و فعالیت و تبلیغ، و نرفت زیر چتر اونو، موند تو این جریان. و این جالبه دیگه، حتی از اون طرف هست که خود شخص حسن البنا در یک سفر به مکه که داشت در 1948 با مرحوم کاشانی در مکه ملاقات میکنه. کاشانی هم اون زمان در ایران فعال بود، اینها در مکه با هم دیگر ملاقات هایی، بحث هایی، مذاکراتی در امور مسلمین، وحدت مسلمین، خب این از شیعه و از سنی، یعنی اینجور تیپی مایه هم داشت. یا در همین پیوند شیعه و سنی در این وحدت مسلمینی که بنا و اخوانی ها توش بودن، غیر از کاشانی که عرض شد، خود نواب صفوی، اصلا نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام خیلی با مایه های اخوان المسلمین نزدیکه و میتونیم حتی بگیم متأثر از جریان اخوان، اصلا در شکل و متد برخورد با مسائل هم اخوان فدایان با اخوانی ها خیلی نزدیکن. و خود شخص نواب مستقیما ملاقات های ارتباط هایی داشت با رهبران اخوان المسلمین، و حتی جلوتر موقعی که بین اخوان و ناصری ها درگیری پیش میاد، چون اینا با این پیوندی که با افسران آزاد به هم میزنن، بعد از 49 تا 52 اینها مشترکن در صحنه سیاسی مصر فعال میشن و رژیم ملک فاروق رو سرنگون میکنن. حالا به تعبیر انقلاب، به تعبیر کودتای ناصر، ولی نمیشه به راحتی گفت کودتا. واقعا این پیوند ناصری ها افسران آزاد و اخوان المسلمین با اون وسعت عظمتی که اشاره کردن بود که تعیین کننده بود در تغییر رژیم مصر و روی کار آوردن دولت انقلاب. منتها دیگه اینجا اختلافات شروع میشه و شدت میگیره. چطوره؟ اختلافات از همون 49 که حسن البنا ترور میشه، خب اون چهره اصیل و رهبر و مرشد اصیل و اولیش وقتی ترور میشه، جانشینش توی مایه هایی میره، موزگیری هایی، و از اون طرف هم اونها هم که تو مایه های ناسیونالیزم میرن. حالا ببینید وقتی به حکومت رسیده، اونجا عرض میکنم که ناصر میخواد حکومت بکنه مسائل جامعه رو، از این طرف نه اخوانی ها و نه الازهری ها تر روشنی بهش نمیدن که بر اساس این تئوری و نظریات تو بیا اقتصاد و اجتماع و سیاست رو اداره بکن و مسائل رو حل بکن. این خلأ که از این ور هست ناصر میره به سمت ناسیونالیسم. نه که ناسیونالیسم رو مایه‌هاشون نداشت، ولی توسعه پیدا میکنه، میره به سمت سوسیالیسم، سوسیالیسم عربی، بر مبنای سوسیالیسم خاص عربی مشکلات جامعه رو حل کردن. بعد تو همین بستر به شکست ناصر در مراحل جلوتر است که بعثیزم، بعث شکل میگیره و اونا یه مایه های دید. صحبت نواب بود دیگه، نواب صفوی در این مراحل جلوتر اختلافاتی که بین اخوان و دولت ناصر پیش میاد، حتی مستقیم سفر میکنه به مصر. جنرال نجیب اون موقع رئیس جمهور، بین حسن الحزیبی مرشد عام و رهبر و جانشین حسن البنا و جنرال نجیب و دولت ناصر واسطه میشه که اینها رو به هم نزدیک بکنه، که اختلاف رو کنار بذارن با هم کار بکنن دید. تا این هست دیگه. حتی نواب با خود سید قطب که از رهبران برجسته مراحل بعد اخوان المسلمین هست، با خود شخص محمد غزالی که از رهبران برجسته اخوان بود، بعد حسن الحزیبی اینها رو اخراج کرد، حالا عرض میکنم بعد، با شخص مصطفی السبائی از رهبران و تئوریسین های اخوان که بعد رئیس شاخه سوری اخوان المسلمین میشه، با اینها اصلا نواب مکاتبات داشت، نامهاش هست. حتی موقعی که نواب در ایران دستگیر میشه و زندانی میشه، خود همین شیخ محمد غزالی از شخصیت های بزرگ اهل سنت دیگه، الان هم زنده است. حتی بعد از انقلاب اسلامی ایران چند بار به ایران اومده، آدم سالمیه، الان فکر میکنم در الجزایر هم زندگی میکنه. محسن هست و یه شخصیت برجسته و جا افتاده در سطح جهان اسلام، کسیه که آثاری داره، نظریه پردازی هایی داره در دفاع از خلافت، بحث های تئوری سیاسی اسلام و حتی با عربستان برخورد میکنه. اون زمان دولت عربستان رو محکوم میکنه و موزگیری هاش رو، مخصوصا این که دولت وهابی عربستان به نام اسلام در واقع اسلام رو مسخ میکنه، احکام رو در جزئیاتی جاری میکنه و در اون مسائل اساسی نادیده میگیره. عمق عربستان، اقتصادش، سیاستش وابسته به آمریکا هست. این مثلا میره آفتاب دوز رو حد میزنه. به صراحت شیخ محمد غزالی میاره و موضع‌گیری میکنه که شما احکام اسلام رو مسخ میکنید، آفتاب دوز رو، حکم شرعی رو دستش جاری میکنید که اسلام رو داریم پیاده میکنید، ولی اون دوزهای کلان اقتصادی که خودتون در رأسشون هستید، اینها هیچ حکمی نداره و اونجا احکامی نیست و جاری نمیشه. و آمریکا خیلی جالبه دیگه، در اون زمان این شخصیت سنی اینجور موضوع بود. البته حزیبی که میاد اینا رو تصفیه میکنه. این شیخ محمد غزالی به تعدادی از بزرگان از مرز عراق میان که بیان ایران و در محاکمه و دادگاه نواب شرکت بکنن و وکالت بکنن برای نواب، نواب صفوی، که البته دولت وقت ایران راشون نمیده. و موقعی هم که نواب شهید میشه، اخوانی ها در سطح جهان نواب رو به عنوان شهید اخوان المسلمین میخونن و تجلیل عظیمی ازش میکنن. مرحله سوم در واقع از همین 48 به بعده که حالا اسمش رو میتونیم به طور کلی بگیم از 1948 به بعده، که دوره پس از حسن البنا است، که البته حسن البنا گفتیم 49 ترور میشه، و اینا در مقاطع عملیات نظامی خشونت‌های داخلی دارن، بعد انحلال و تشکیلات دوباره. لا اسم خاصی رو نمیشه روش گذاشت و به طور کلی میشه گفت دوره پس از حسن البنا، مطابق بنا 49 ترور میشه. دقیق میکنید
اصل مستقیسه خدایا اون چی که تو بخواهی من همون رو میخواهم. بهشون داد خلاصش و به قول معروف نابرد رنج گنج میست.
بله در نهایت 1952 دولت انقلاب، دولت ناصری مصر در مصر روی کار اومده و در این مرحله سوم البته فکر میکنم قبل از 52 باشه، معلوم دقیقا تو ذهنم نیست، بین 51 تا 52، حالا شاید بعدا خدمتتون بگم، ولی تو همین حدوده، یعنی بین 50-51 رژیم ثابت میشه و ناصری ها میان روی کار، که در همون اوایل که همون 52 میشه این اختلاف های بین ناصر و اخوانی ها اوج میگیره. یک بار اخوان در همین حوالی 48 منحل میشه به خاطر اون ترورهایی که صورت داده بودن از نخست وزیران مصر و اونها متقابلا اخوان رو منحل اعلام میکنن. بعد در 49 خود ناصر اصلا بنا ترور میشه و حسن الحزیبی که روی کار میاد، فعلا رژیم فاروق هست، میره دمساز میشه با رژیم فاروق. ببینید این رهبری جدید تو این مایه ها میره، اگرچه خود حسن البنا تماسایی با رژیم داشت، بعضی متهمش کردن که کمک های مالی هم میگرفت و ضد کمونیست ها که فعالیت میکرد اعتصاب ها رو میشکست فلان، بعضی اینجور نقش های رو در زمان خود حسن البنا هم به اخوانی ها نسبت میدن، ولی به رهبری حسن الحزیبی که میرسه این فرد دیگه تو خط سازشکاری و محافظکاری بیشتری میکشونه اخوان رو. در همون رژیم فاروق میره به سمتش که اجازه و امتیاز تأسیس راه اندازی دوباره اخوان رو بگیره، منتها به شرط عدم فعالیت در سیاست و نظامیگری و اینجور چیزی، و این اجازه رو هم میگیره، منتها این اجازه رو که میگه متقابلا امتیازهایی هم میده و تو خط محافظه‌کاری میندازه اخوان رو، میره شعبه نظامی اخوان رو تعطیل کردن، فعالیت‌های سیاسی رو تعطیل کردن، بعد این شروع اختلافات داخلی هست در جنبش اخوان المسلمین و این رهبری محافظه‌کار از صفوف پایین‌تر فاصله میگیره. صفوف پایین اون حالت انقلابی و رادیکالش رو داره، این سازشکاری ها و محافظه‌کاری ها رو محکوم میکنه، اون شاخه نظامی زیر داره انحلال نمیرفت مقاومت ها رو میکنه، لذا از این زمان در صفوف داخلی اینها شکاف میفته و این خودش یکی از علل عوامل مهم اون سرنوشت بعدی اخوانه. و به جای میرسه که حتی حزیبی بسیاری از شخصیت‌های برجسته در سطح رهبری اخوانی‌ها رو تصفیه میکنه، از جمله عبدالقادر اودها و شیخ محمد غزالی ها، اینها در واقع نظریه پردازهای اخوان بودن و آثاری داشتن، مثل همین عبدالقادر اودا بحث از خلافت میکنه، از شورا میکنه، نقششون در سیاست و حکومت اسلام و به خود این غزالی، اینا اخراج میشن و موقعی هم که ناصر روی کار میاد، البته در مجموعه و بستر اینا همراه بودن در سرنگونی رژیم، مثلا موقعی که رژیم عوض میشه ناصر روی کار میاد، اینجا کم کم اختلافات شروع میشه. این رهبری دیگه رهبری سابق هم نیست، هم جب سیاسی متشدده، هم اونا قدرت به دستشون افتاده و اختلاف های ایدئولوژیک مطرحه. توی تشکیلات ناصری ها تیپ های مختلفی هستن. خود شخص ناصر در زندگی شخصیش آدم مسلمانی بود، یعنی اهل نماز و دیانت و اینجور چیزا، منتها از خونش که میومد بیرون میخواسته حکومت اداره بکنم دیگه. حالا اینجا ملا مجتهد یا نظری پرداز اسلام هم که نبود، میخواد حکومت رو اداره بکنه، از اون طرف باید بهش میدادن و یه پیوندی به طرف با هم و نظریه پردازی که اداره دولت انقلاب و کشور رو بر اساس اسلام و نظریه های روشن اسلامی چیز بکنن. از این نفیل هم نداشتن و نمیدادن و کم میدادن و جو سیاسی هم بود. این رهبری بساب محافظه‌کار و غیر انقلابی در اخوان هم بود. از اون ور باز تو تشکیلات ناصر تیپ های مختلفی بودن، ناسیونالیست بود، لائیک بود، حتی بعضی گرایشات مادی مارکسیستی هم بود. بنابراین از هر دو طرف عواملی، عناصری، مسائلی دست به دست هم میده که اینا با هم جمع نشن. ظاهرا خود ناصر و طیف هایی از ناصری ها مایل بودند که این پیوند با اخوانی ها رو داشته باشند و تو خود صفوف اخوانی ها هم کسانی بودند، از بالا بگیری تا پایین، که مایل به این ادامه پیوند بودند. حتی پاره از اخوانی ها در دولت ناصر وزارت گرفتن، پست گرفتن. ولی جلوتر که میاد هم اون تصویه ها از این بر هم درگیری های متقابل جو سیاسی آلوده میشه و اختلافات اوج میگیره و در 1954 جدیتر میشه. ظاهرا در یه مجلس سخنرانی که ناصر داشته، یکی از اخوانی ها اسلحه رو میگیره که ناصر رو ترور بکنه و موفق نمیشه. ناصر این رو بهانه میکنه که این اخوانی بوده و اخوان رو دوباره منحل کردن و از اون زمان به بعد سرکوب شدید اخوانی ها. البته خود اخوانی ها و طرفداران اخوان میگن که این صحنه سازی بوده، یعنی خود ناصری ها این رو ترتیب دادن که به این بهانه اخوان المسلمین رو سرکوب بکنن. از اون طرف اونا میگن نه، این عضو اخوان المسلمین بوده. باز اینا جواب میدن که یه خود مبهمه، کاملا چیز نیست. اینا باید جواب میدن که این عضو ساده‌ای بوده، اگر بوده عضو ساده‌ای بوده و دستور سازمانی نبود، خودش هم اینجور. به هر حال این جو آشفته باعث انحلال دوباره اخوان و سرکوبی شدید به حدی که 7 تن از رهبران برجسته اخوان رو ناصر اعدام میکنه، از جمله همین عبدالقادر اوده رو و باز کسانی رو دستگیر و زندانی میکنه در مراحل بعدی، از جمله همون سید قوس رو که 10 سال زندانی میشه در زندانهای ناصری و در 1966 اعدام میشه. و در همون زندان سید قوس آثاری از خودش میذاره که روی بعدی ها خیلی تأثیر میذاره. بله، خب اینا جز بساب سری های بعد رهبران اخوان بودن که رومیان و گرایشات تندی هم داشتن ناصر رو به خاطر اون عملکرد هایی که خب دیگه به آشتی ممکن نبود، دیگه صفوف جدا شده بود و اینا دیگه در واقع رهبران مراحل بعد اخوان مسلمان. سید قطب بعد ها سید قطب میاد رو و برای اون 10 سال زندان هم حتی تو زندان آثاری رو داشته، مخصوصا این معالم فطریق، علامت های در راه. این کتابش مهمترین کتابه و مؤثرترینش در این جریان‌های جدیدی که از دل اخوان الان در میاد، مثل این جماعت مسلمین، مثل این جهاد اسلامی، التکفیر و الهجره، اینا مرشدشون در واقع سید قطب و این نظریات سید قطب، که سید قطب ناسیونالیسم رو محکوم میکرد، جامعه موجود رو جاهلیت میخوند و اسلام رو. البته نقطه نظرهای سید قطب متاسفانه تا اونجا که من برداشت کردم اون مایه های فلسفی اجتهادی رو کمتر داره و تحلیل هایی که الان پیروانش میکنن، الان شما در افکار همین جهاد اسلامی، التکفیر و الهجره، همین هایی که ناصر رو کشتند و فعال هستند، اینا نگاه بکنید، علارغم این که جریان اصیل دینی هستند و مبارز و ضد استعمار و استبداد و از دل این اخوان در اومدن، ولی نقطه نظرهایی دارن که ماشاءالله خیلی، یعنی واقعا مثلا جامعه مصر رو تحلیل میکنن که این جامعه بسیار جاهلیه و تو این جامعه نمیشه زندگی کرد، بریم تو کوها و بیغولا، یه تحلیل اینجوری و توده های مسلمان رو با یه تعابیر خاصی، یه اینجور گرایشاتی دارن و جهتگیری های بیشتر سیاسی نظامی که البته جهات مثبت فراوانی دارن به خاطر اون برخوردی که با استعمار و استبداد دارن، مگر اینکه در دراز مدت بتونن اون قوانای بیشتری از نظر فکری بدن تو مایه های عبدوست، سید جمال و انقلاب اسلامی ایران سمتگیری بکنن. این سرکوبی ناصر باعث میشه، انحلال اخوان باعث میشه که از این دوره به بعد اخوان دیگه تو مصر نتونه کار بکنه، لذا اینها در کشور به کشور اسلامی پخش و پلا میشن، شعبه ها میزنن و دیگه از این زمانه که این وابستگی تشکیلات های اخوان به دولت های عربی وقت دیگه رشد میکنه، چون اون مرکزیت شکسته شده، اگرچه مرشد عام وجود داره، حذیبی هست، بعد ابو نصر هست، بعد این عمر تلمسانی میاد، بعد این جدیدی میاد، همین که بعد از تلمسانی میاد، اینا مرشدهای عام هستن و تو خط محافظه‌کاری شدید میرن و در پیوند با دولت مصر موضع‌گیری های اصیل گذشته رو کمرنگ میکنن و این باعث میشه که صفوف پایین اخوان از اینها فاصله بگیرن، این شعبه ها هم در اون کشورهایی که بودن زیر بلیت دولت های اون کشورها برن، بودجه اونها رو اون دولت ها تامین بکنن، طبیعیه که اون دولت ها تامین بکنن اینها رو و اینها از نظر فکری و جهتگیری به انحرافات گرایش پیدا کنن، به جای رسیده که الان از یک طرف واقعا اخوان المسلمین یک جریان عظیمیه در سطح جهان اسلام، یک بستر عظیمیه، ما الان در جمهوری اسلامی ایران واقعا اینجور که باید این جریان عظیم رو نشناختیم، به روش سرمایه‌گذاری نکردیم، ما با دولت‌های عربی رابطه تبادلاتی که داریم کمتر با عنایت به اخوان المسلمین بودیم، در حالی که مخصوصا در بعضی کشورهایی که دولت هاشون به شدت فاسدند و کثیف، حداقل در کلیت جریان بر این بستر عمومی بذرهای انقلاب اسلامی ایران، پیوندها، حمایتها، پشتیبانیها، تغذیه ها از هر لحاظ، یعنی اینجور سرمایه گذاری و سیاست گذاری واقعا جاش خالیه و خود اخوانی ها هم این انتقاد رو نسبت به ما میکنن، مخصوصا صفوف پایین سالمن و اکثریت هم این صفوف پایینه، مخصوصا در اوایل بعد از انقلاب اینا به شدت متمایل به ایران و امام، از امام که هیچ معمولا دست بر نداشتن و حتی اگر موضع‌گیری های انتقادی داشتند و دارن نسبت به امام نبوده، یعنی اینا هیچ نظرشون نسبت به امام بر نمیگشت و عشق و وفادار، ولی خب به هر حال این باید راه باز بشه، باید تغذیه بشه. این انتظارات اینها رو برآورده نشده و به تدریج این احتمال هست که جذب جریان‌های دیگه بشن، مگر اینکه ایران روشون سرمایه گذاری بکنه در سیاست خارجیش و گام‌های پان اسلامی اینها رو شکل بده. حالا مثلا این انزفام هم که به شکل دیگه اگر بشه واقعا منظم دقیق با حساب نه با پراکنده روشون کار بشه، این اخوان مهمترین و عظیمترین و مساعدترین برای پاشیدن بذرهای انقلاب اسلامی ایران به شکل دادن اینا. خب این از این طرف اینجور، از اون طرف اینا الان دو سه طایفه شدن، کشور به کشور، شعبه به شعبه که راه خودشون میره، فقط رسمی با مرشد عام در مصر ارتباط، ولی از نظر سیاسی و عینی وابستگی های رؤوس این شعبه ها به اون دولت ها هست. رهبری سنتیش هم تو خط محافظه‌کاریه، این میشه تقریبا دو طایفه، باز وابستگی ها شرکت در پارلمان مصر، و از دل این صفوف داخلی کم کم گروه های شکل گرفتند و دارن میرن. این هم یه جریان رادیکاله، مثل همین جماعت مسلمین، الجهاد، تکفیر و هجره، همین هایی که ناصر چیز سادات رو کشتن و از این قبیل، که اینها هم از یک طرف تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران هستن و هم مخصوصا دنباله خط سید قطب رو دارن میگیرن و مثلا مودودی و امثال اینها، کتاب ها اینها رو میخونن و اون کتاب معالم فطریق مودودی مخصوصا خیلی برای اینها دستورالعمل هستن، علامت های در راه. بر اون اساس گرایشات رادیکالی دارن نسبت به دولت ها، منطقه از نظر فکری، ایدئولوژیک و تئوریک اون جامعیت رو کمتر دارن، ولی خب عملیاتی خیلی روبه رشدن. این از نظر زندگی سیاسی و تاریخچه سیاسی اخوان مسلمین که تا حاضرش کشوندیم. حالا ببینیم از نظر آرا و نظریات اخوانی ها به طور مشخص نظریاتشون چی بود و بعد نتیجه گیری. مواضع فکری و اصول ایدئولوژیک اخوانی ها رو میتونیم به این صورت بر بشماریم: یک، تکیه بر جامعیت و چند بعدی بودن مکتب اسلام، یعنی اخوان و بنا که تو اون اوضاع که توضیح دادیم اومدن رو، اینها به اجمال این حرف امثال عبدو رو مطرح کردن که اسلام جامع و چند بعدی هست و لذا میتونه پاسخگوی مسائل جامعه باشه، لذا برگردیم به اسلام، میرن در خط همون شعارهای اصلاح دینی اینجور چیز. دوم، ضرورت بازگشت به اسلام راستین و اولیه رو مطرح میکنن و اینکه خرافه ها، پیرایه ها زدوده بشه بر اساس قرآن و سنت. سوم، تأکید بر عملی بودن نظام اسلامی در همه مناطق و زمانها و همچنین تعهد به عمل و پیکار. اینا هم به خاطر اون جامعیت که برای اسلام قائل بودن، معتقد بودن که نظام اسلامی در همه زمانها و مکانها قابل پیاده شدن هست و همچنین اساساً روی بود عملی خیلی پافشاری داشتن، یعنی متعهد به این میدونستن خودشون رو که عمل بکنن، و این عمل یک بخشش هم عمل سیاسی بود، یعنی پیکار مبارزه سیاسی. به حدی که میشه بگیم چهره اخوان المسلمین بیشتر چهره عملیاتیه و عملگراییه تا چهره تئوریک و فکری. در این حال به اجمال این افکار و نظریات رو دارن، منتها بیشتر تو خط عملیات و نظامیگری و خشونت و تو این مایه ها رفتن، که البته این تا حدیش لازمه، ولی بیشتر از اونش خب میتونه آثار منفی داشته باشه. مثلا خشونت رو که اینا پی گرفتن، خب این خط خشونت خشونت میاره دیگه. وقتی اینا خشونت رو خطش رو باز میکنن، نه اینکه من خشونت رو به طور کلی نفی بکنم، اما در جای خودش به در حد خودش. ولی اگر جبه عمومی جامعه به سمت خشونت و نظامیگری بره، تو خشونت میکنی اونم متقابل خشونت میکنه، تو توسعهش میده اون توسعهش میده، و این جمعش دیگه مشکله دیگه، و به یه جاهایی میرسه غیر قابل کنترل و زیانبار. چهارم، تأکید بر جلوگیری از طرح اختلافات فرقه‌ای و مذاهب کلامی، و به جای اون وحدت اسلامی و همبستگی مذاهب مسلمی. باز تو هم مایه شعارهای اصلاح دینی، اینها قویاً مسائل تفرق و اختلاف رو تأکید میکردن که توسعه پیدا نکنه، به جاش همبستگی مذاهب، وحدت مسلمی. پنجم، چهارم، تأکید بر جلوگیری از طرح اختلافات فرقه‌ای و مذاهب کلامی، و به جای اون وحدت اسلامی و همبستگی مذاهب مسلمی. البته شما چون از طلاب هستید، این نکته رو بگم که دو سه جور در برخورد با اختلاف ها و وحدت برخورد شده. یه دسته اومدن گفتن اصلا مسائل اختلافی طرح نشه، بمونه برای خود اهلش. خب این یه نظریه. یه دسته دوم اومدن گفتن که نه، طرح بشه، منتهاش صحیح طرح بشه، در محافل علمی تحقیقی طرح بشه، اونجا بحث بشه، علمی اشکال نداره، در محافل عمومی کشونده نشه که علم و کوتل و جنگ و دعوا و اینجا چیز. این دومی رو دار و تقریب توش میره. اولی رو میشه بگیم سید جمال، خب به اجمال که دنبال این مسائل بود، وحدت اسلامی که میگفت، عملا اینجور چیزی بود در موردش که مثلا طرح نمی کرد یا پوشیده می زاشت. هر دوش هر کدوم در جای. پنجم، خب اون وحدت مسلمی رو که میگن، اونجا جهانی کردن نهضت اسلامی رو هم در نظر داشتن دیگه. پنجم، مخالفت با ناسیونالیزم و پان عربیزم. درست؟ ولی در این حال اخوانی ها در مقاطعی و مراحلی به عنوان مراحل وحدت مسلمین ناسیونالیزم رو قبول داشتن. یعنی چجوری توجیه میکردن؟ یه جوری توضیح میدادن که تناقضی با وحدت اسلامی نداشته باشه. گفتن وحدت جهان اسلام، منتها چه اشکال داره؟ ما در قدم اول از مصر شروع میکنیم، وحدت مصر. خب این میشه یه مقدار تو مایه ناسیونالیزم مصر، یعنی وحدت مصریان. جلو وسیطرش که رفتیم اعراب رو متحد میکنیم، اعراب که متحد شدن، بعد وسیطرش مسلمین جهان. به عنوان مرحله بندی یه مقدار توی مایه ها میرن و به این عنوان که منافاتی نداره، به یه شکل ملایمی خب عادی باشه و جنبه تئوریک نداشته باشه اشکالی نیست. یعنی ما الان مثلا از ایران شروع بکنیم، بعد همسایه و توسعه بدیم، حالا اونا بگن عرب، ولی نه اینکه تاکید بکنن عربیت. ششم خلافت اسلامی، خلافت و حکومت اسلامی. اخوانی ها در نظریات سیاسیشون کلن در نظریات اون عمق و وسعت رو طرح و تدوین نکردن و یه مقدار کمرنگه و مثلا خلافت رو، حکومت اسلامی رو، اینا رو گفتن، طرحش کردن، ولی این که مفصل و تئوریک و اینجور مایه هایی رو وسیعا بیان و مستقیم مد نظر قرار بدن که ما این رو خودمون دنبالش میریم، این رو یه خورده کمتر نشون میدن، ولی به اجمال طرح کردن که خلافت مسلمین، حکومت اسلام و مخصوصا حکومت اسلامی، اینا وقتی جلوتر میرن، گفتیم فعالیتشون از اول فرهنگی بود، جلوتر که میرن کم 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 به عنوان نیروی سیاسی و بعد نیروی سیاسی تعیین کننده با نیروی میلیونی در مصر، طبیعیه که اینا میرن به این سمت که خب ما اگر نیروی سیاسی هستیم پس حکومت هم میتونیم. مثلا تون اساسنامه ها و پیام ها و مکتوبات اینا این رو شکل دادن، ولی فراتر از این سازمان رسمی در واقع اون تئوریسین هاش هستن که این مایه های تئوریک رو عمق میدن. تئوریسین های عمده اخوان کیا هستن؟ مثل همون عبدالقادر اوده که اعدام شد، مثل همون سید قطب که اعدام شد، مثل مصطفی السبائی رهبر اخوان شاخه سوریه که اون میره اسلام و سوسیالیسم رو با هم مقایسه میکنه و قلم میزنه و ناصر حتی در سوسیالیسم عربی خیلی اون مایه ها رو میگیره که بیاد در حکومتی که میخواد اداره بکنه پیاده بکنه. و از این قبیل اینا تئوریسین هاش بود. این زینب الغزالی که الان زنده هست، این ننگ در سطح رهبری اخوان مطرح باشه، ولی از معدود رهبران اخوانی در حال حاضر هست که مستقیما متمایل به ایران هست، به امام و انقلاب اسلامی ایران و منطقه. اون رهبری سنتی هم اطلاعات غلط بهشون داده میشه و هم ایران ارتباط نداره و دروشنی به نفع ایران چیز ندارن. خب ششم رو گفتیم دیگه. هفتم چند مرحلهی بودن دعوت و تعالیم اخوان. از اون اساسنامه هاشون اینجور برمیاد که اخوانی ها در دعوت و تعالیمشون قائل به مرحله ای بودن و این چند مرحله رو که میخونن معتقد بودن که این مراحل باید طی بشه و این دعوت منتشر. یک، ساختن انسان مسلمان. دو، ساختن خانواده اسلامی، یعنی فرد که ساخته میشه بره خونهشون بسازه، تو خونهش ساختن خانواده اسلامی. سوم، به وجود آوردن امت اسلامی. چهارم، تحقق حکومت اسلامی. پنجم، تحقق یگانگی سرزمین های اسلامی. ششم، بازگرداندن سرزمین های اشغالی مسلمانان. هفتم، گسترش اسلام در سراسر کره زمین. هشتم، مبارزه با دشمن خارجی و نفوذ استعمار. این مرحله ای کردن از یه جهت درسته، ولی از یه جهت قابل انتقاد میتونه باشه. این که ما اینجوری فیکس مرحله بندی بکنیم که تا این مرحله ما بریم خودمون رو بسازیم، بعد از این مرحله جامعه رو بسازیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، این خیلی از اونهایی که میخوان توجیه بکنن کنار بشینن، اینجوری میتونن توجیه بکنن و اینجوری هم توجیه میکنن که اول آدم‌ها ساخته بشن بعد جامعه ساخته بشه. این اگه تو این مایه‌های منفی بغلطه و فعالیت سیاسی رو کنار بذاره، این جالب نیست دیگه. در بحث اختلاف از عبدو و سید جمال اشاره کردیم که این دو لازم ملزوم یکدیگرن، در کنار هم باید باشه. از اون برم خطرناکه، یعنی ما وارد فعالیت‌های سیاسی بی پایه و مبنا بشیم، یه سیاسی کاری‌های مبارزات این چنینی صرفاً در سطح سیاسی، و این عمق تئوریک فکری ایدئولوژیک خودمون، جمعیتمون، جامعهمون، اینها رو جلوتر و اساسی تر فکر نکرده باشیم، خب از اون باشم خطرناک. میخوام بگم هر دو با هم. این کلن از نظریات اخوان که در نتیجه گیری میتونیم بگیم مجموعه از این علل عوامل باعث شدن که اخوان اون سلامت و صلابتش رو از دست بده و این تجزیه ها و دستبندی ها و پراکندگی ها دامنگیرش بشه که الان بهش مبتلاست، اگرچه همچنان از این ترین جریان در مجموعهش و قابل توجه ترین مورد. خب یه مقداری از این علل عوامل ضعف و شکست اخوان برمیگرده به میشه بگیم رهبری که بعد از حسن البنا در رأس اخوان بیکار میاد. این میتونه یک عامل باشه، یعنی این رهبری میره تو خط محافظه‌کاری. به خود حسن البنا خیلی حواسش بود که صفوف رو کاملا جمع داشته باشه و سلامت رو، اون نکات اساسی رو، ولی از حذیفه به بعد رهبری تو خط محافظه‌کاری میره و میتونیم این یک عامل بگیم در شکست و ضعف و زوال جریان بی‌نظمه. باز یه جنبه دیگه ضعف‌های تئوریک این هاست، یعنی اینها بیشتر چهره عملیاتی داشتن تا چهره فکری و اصلاحی جامعه و گسترده. اگرچه به اجمال این مایه‌ها رو اعلام کرده بودن و شعارهاش رو قبول داشتن، دنبالش بودن، ولی به اون وسعت گرایشات فکری فلسفی رو در صفوف سرایت نداده بودن، اگرچه تئوریسین های اون عظمت هم داشتن. متقابلا دولت ناصر که روی کار میاد گرایشات ناسیونالیستی میگیره و اینها هم چون راه حل نداشتن و مشخصا راه حل نمیدادن، اونها هم دنبال راه حل میگشتن. هر حکومتی وقتی میاد روی کار دنبال یه راه حلی هست، حالا اگر اسلامیش رو داشته باشن و یا مشخص و مدون بتونن عمل بکنن، خب اگر دولت اسلامی باشه عمل میکن، ولی اگر نباشه یا ببینیم نیست، برای اینکه بقای خودش رو تضمین بکنه مجبور دنبال یه دعاهایی بره، یه چیزهایی رو شلم شورده و باطی و از همه طرف خلاصه اجرا بکنه که فقط بگذره. بر چه اساس میذاره معلوم نیست. و ناصر در واقع اینجور اومد، اومد دید که این طرف الازهر که اصلا به خوابه، الازهر اصلا حرفی نداره، طرحی نداره. این اخوان که تازه محصول این جریان بعد از عبدو میشه، اینا هم میرن توی این ضعف ها بودن و از اون تو خط عملیات و خشونت و نظامی گریف میرن و محافظه‌کاری رهبریشون. و حالا روشن نمیشه بود که در دو طرف احیانا کسان نفوذی باشن، مثلا اینها نقشی داشته باشن، روشن آدم سند نداره بگه، ولی در اون زمان چندان لازم‌دیگر هم نیست که عواملی عناصری مخصوصا نذارن که اینا به هم نزدیک بشن. دیم مجموعه اینها باعث میشه مخصوصا این اوجگیری اختلافات به اون ضعف ها و رهبری و عملکرد های افراطی خشونت بار باعث میشه که اخوان به اون ضعف و شکست و این انشعاب ها و تفرقه ها برسه سرنوشتش. البته از نظر آثار مثبت هم از این بوده. ببینید علاوه بر این شاخهایی که الان در کشور به کشور داره، پیروان عظیمی که داره، افراد زیاد رو تحت تعلیم و تأثیر داره، اینا رو به عنوان مسلمان و تربیت دینی، اینها بستر عظیمی هم در انقلابی شدن، متأثر از انقلاب اسلامی شدن و فعال شدن در صحنه های سیاسی فکری، علاوه بر این رسمی هاش در کشور به کشور اسلامی شخصیت هایی بروز کردن که اینها مستقیم و غیر مستقیم توی این جریان اخوان و همراهش قرار میگیرن. مثلا در پاکستان شخص مودودی به جماعت اسلامی هندوستان، اساساً مودودی به این نظری پردازی هایی که میکنه جماعت اسلامی اشتراکات زیادی داره با اخوان مسلمین، حتی غیر مستقیم یه شعبه ای هست از اخوانی مشابه اونه. از این طرح شما برید همین تونس امروز، همین جنبش گرایش اسلامی، حتی اینها مستقیم و غیر مستقیم شاخه اخوانن و متأثر از جریان اخوانن. اونجا خب مثل تونس مثلا اینجور موزگیرهای جالبتر هم دارن و در ایران که گفتیم نواب و اینها بودن، در بلاد مختلف دیگه مثل سودان، مثل این طرف اندونزی، مالزی، غیر مستقیم اشخاص، شخصیت ها و جریان هایی تحت تأثیر این وسعت فعالیت اخوان مدن میدون. نکات آخر مربوط به علل عوامل، یعنی مشخصا اختلاف دیدگاه های اخوان با افسران آزاد چی بود؟ الان چیزی که از نظر سیاسی فکری روشن هست مشخصا این پنج مورد رو میتونیم اسم ببریم. یک، بستر مسئله اسلام. اخوانی ها به طور کلی دیدگاهشون این بود، همونطور که عرض شد، اسلام دین جامع هست، سیاسی حکومتی هست و بنابراین اینها قائل به نقش اول اسلام بودن در سیاست و حکومت. منتها افسران آزاد در مقابل گرایشات سکولاریستی و لیبرال داشتن. میدونید لیبرالیزم، حالا من به بحث های روز کار ندارم، ولی مکتب لیبرالیسم در مورد دین نمیگه کنار بذار، میگه ببر تو خونه، رابطه خودت به خدای دیگه، تو جامعه ببر، نمیگه کنار بذار، میگه باشه محترم، ببر تو خونه فقط بین خودت و خدای خونه، تو جامعه نه، با سیاست اجتماع نه، نقشی نمیتونه اینجور مایه ها. خب این یک منشای اختلاف. دوم ناسیونالیسم. خب اینجا اخوانی ها اتحاد اسلام رو شعارشون قرار داده بودن، ولی افسران آزاد اومدن گفتن ناسیونالیسم مصری و عربی. اصلا یکی از حرفای اصلی ناصر این بود، میگفت که مصر مرکز سه دایره هست، در مرکز سه حلقه قرار گرفته مصر، یکیش عربیت، یکیش آفریقایی گرایی آفریقا و یکیش اسلام، یعنی یکیش اسلام، مصر مرکز سی دایره و حلقه. از نظر هندسی اینجور نیست، ولی برای اینکه برسونم گفتم ظاهرا مرکز این سی دایره باید باشه دیگه. عربیت، آفریقا گرایی، اسلام. اونا میگفتن اتحادش. البته در کلیتش باز ریسترش بخوام بکنیم، همه جور نقطه نظرهایی هم در صفوف اخوان وجود داشت، هم در صفوف ناصری ها. سه، عرب گرایی، ببخشید غرب و غرب گرایی. اخوانی ها بیشتر از جنبه های فرهنگی سیاسی با غرب مخالف و مبارز بودن. به این نکات دقت بکنید. اخوانی ها بیشتر از لحاظ فرهنگی سیاسی با غرب مخالف و مبارز بودن، یعنی دیدشون تو این مایه ها بود و با این زاویه فقط غرب رو میدیدن و میشناختن و لذا استعمار فرهنگی سیاسی غرب رو باش مخالف و مبارز بودن. ارزش ها، معیارهای غربی، فرهنگ غرب، ولی در این حال مخالف اختلاس هم نبودن، یعنی مسئله اختلاس رو هم پذیرا بودن، منتها به طور گسترده از این زوایا با غرب مخالف و با غرب گرایی. اما افسران آزاد چطور در مقابل؟ افسران آزاد بیشتر از زاویه سیاسی اقتصادی غرب رو تحلیل میکردن و این که چهره امپریالیزم چهره سیاسی اقتصادیه، بنابراین ما از نظر سیاسی اقتصادی با استعمار غرب درگیریم. ولی در این حال اینها از نظر فکری و فرهنگی در یه بستر مشترک با غرب بودن. ببینید از اینا شناختشون فرق میکرد، اونا شناخت دیدشون اونه، اینا دیدشون افسران آزاد از این جهت به شدت ضد استعمار و امپریالیزم، ولی تفکراتشون خب از طوایف روشن فکری بودن دیگه، تفکراتشون در همون نهلهای فکری غرب جدیده، ناسیونالیزم، سکولاریزم، لیبرالیزم، مارکسیزم، یعنی انظر فکری تو این حال، ولی در این حال ضد استعمار. چهارم، شرق و کمونیسم. در مورد شرق و کمونیسم اخوانی ها به طور کلی مشابه غرب با شرق مخالف بودن، ولی ناصری ها، دولت ناصر در بعد داخلی کمونیست ها رو سرکوب کرد، اما در بعد خارجی با شوروی نزدیک شد. به این مورد انتقاد اخوانی ها بود که البته ناصر از این تکیه بر شوروی ضربه هم خورده ها. در جنگ 67 خیلی روی شوروی حساب کرده بود، ولی شوروی در اون لحظات حساس اونجور که این انتظار داشت بهش کمک نکرد و این به اون شکست کشید کارش. و مورد پنجم، مورد پنجم نظام اقتصادی. اخوانی ها البته طرح روشنی نداشتن، یک دستگاه اقتصادی و تئوری اقتصادی منبعث از اسلام که تدوین کرده باشند و ارائه نداشتن. البته پراکنده متفکرانشون چیزای مایه های اومدن، مخصوصا مصطفی السبایی، ولی اینها عدالت اجتماعی و مسائل اقتصادی و از این قبیل رو از موزه اسلام میگفتن که قبول داریم در کلیتش. حالا اینکه ضد استعمار، ضد سرمایه‌داری بودن، این رو نمیشه بگیم. البته در خود اسلام این ضدیت با سیستم سرمایه‌داری هست، منتها در تفسیرهایی که میشه خب اختلاف زیاده دیگه. از جمله همین حسن حضیری در مسائل اقتصادی تفسیرهایی که از اسلام میکرد در واقع تایید سرمایه‌داری بود، یعنی نه اینکه بگه عدالت اجتماعی رو قبول نداریم، ولی تفسیر و تحلیلهاش و همون تحلیلهای سرمایه‌داری بود در مسائل اقتصادی. خود موجودی هم همینجور، و این چیزیه که ما الان هم درگیرش هستیم در ایران خودمون، و این به خاطر عدم شناخت این روح جدید غرب و سیستم سرمایه‌داری جدید غرب که این سرمایه‌داری سنتی و ابتدایی نیست، این تجارت ابتدایی نیست، این فرق میکنه، جدید و جدیده، مستحدثه و مستحدثه. لذا شما تحلیل های مودودی رو از غرب بخونید، از تمدن غرب، و اینجور تحلیل ها رو ببینید که خیلی مسئله ایجاد میکنه. موفق باشید انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.